بسم الله الرحمن الرحیم.
این روشن بشه کسانی که معتقدند اصلا دیدگاه عالی با الف یعنی ابزاری، دیدگاه عالی یعنی ابزاری دارند به انسان و حیات، به اخلاق و حقوق، و کسانی که دیدگاه عالی با عین دارند، دو تا دیدگاهه، عالی یا عالی، اینا از این دو نوع نگاه دو تا فهرست حقوق بشر میاد. یکی میگه من تو خانواده زورم زیاده، میتونه به زنش به همسرش ظلم کنه، توهین کنه، طبق یک دستگاه حقوق بشر میشه، طبق یک دستگاه حقوق بشر حق نداری، تو حق نداری. پیامبر میفرماد مثلا کسی که به همسرش یک سیلی بزند هم اینجا باید مجازات بشه، هم در آخرت به ازای هر سیلی که به زنش به همسرش بزنه 70 سیلی جهنمی و آتشین دریافت خواهد کرد. مگه هر کاری میتونی بکنی حق داری بکنی؟ و از این قبیل. اینا دو تا دیدگاه، عالی و عالی. بشر بخشی از طبیعت است فقط، یا طبیعت بخشی از بشر است؟ یعنی بشر یک بعد طبیعی داره یک بعد فراطبیعی داره. اینا دو تا دستگاه حقوق بشر، طبیعت جایگاه و قلمرو و آغاز و پایان انسانه، یا نه طبیعت، خود طبیعت هم تجلیگاه خداست، آیت الله است، جسم انسانم الهی است، روحش هم الهی است، غریزش هم الهی است، شهوتش هم الهی است، شیطان هم موجود الهی است، منتها به شرطی که در چارچوب شریعت به شیطان بگی نه، نفست رو شهوتت رو مدیریت کنی، کجا آری کجا نه، چگونه آری چگونه نه، همه اینا میشه خیر، اصلا شری وجود نداره توی عالم. همون زلزله و سیلش هم همینطوره، وقتی بده که با فلسفه خلقت نسازه. اصلا فلسفه خلقت ما توی عالم خوشگذرانی نیست که بگی آقا خدای ما رو آوردی اینجا مهمون دعوت کردی برای خوشگذرانی، بعد هی گاهی سیلم میاد زلزلهم میاد بعضیامون میمیریم مریض میشیم اینا، کسی بدین قرآن تمامش داره همین رو میگه، میگه آقا جون اشتباه شده، سوء تفاهم شده، آقا خانم اینجا نیاوردیم تو، اینجا استابل نیست، سوء تفاهم شده، مثل که شما اشتباهی فکر کردین، اینجا استبل قرار از اول تا آخر بخوری و بخوابی و خوش باشی و جفتگیری کنی و بری هوا بخوری و باز بیا آب بخوری و باز دوباره صبح شب صبح شب، اصلا این نیست. قرآن میفهمد این نیست، اصلا اینا همه وسیله است، تو آمده اینجا برای که چند هزار انتخاب بکنی، با این انتخاب ها شخصیت خودت رو میسازی و ابدیت خودت رو، و بعد از این مرحله عبور میکنی، داری از عالم دنیا از عالم طبیعت داری عبور میکنی، اینجا خونت نیست، عمو مثل مسافر که داره میره، بعد تو مسافرخونه قرار مثلا یه شب بخوابه، بعد شروع کنه اتاقای چیز رو رنگ کردن، اتاقای مسافرخونه رو، بعد دیوارش خراب کنه، بگه اینجا شو باید دکور بزنم و فلان، آقا تو یه شب اینجایی، اینا هدف نیست، وسیله است. بله اینجا رو آباد کن، تمیز کن، برای دیگران برای همه، اما بفهم تو از اینجا داری عبور میکنی، هر اتفاقی که توی عالم برات میفته یک سوال از اون سوالات امتحانیته، هم فقرت هم ثروتت هر دو امتحانه، مریض میشی مرضت امتحانه، سالمی امتحانه، ثروتمندی فقیری، هر چی هستی، قدرت میرسی نمیری، اینا همه امتحانات مختلفه، بخشش هم علتش خودتی، یک کاری میکنی نتیجهش میشه چی؟ میشه طلاق، نتیجهش میشه تسلط دشمن بر تو، نتیجهش میشه ورشکستگی، نتیجهش حتی نتیجهش میشه زلزله و سیل. نمیخوام بگم همه زلزله ها و سیل ها محصولش علتش گناه ماست، اما حتما بخشی از اینا همین هست، بخشش هست بخشش نیست، بخشش امتحان الهیست، بخشش محصول اعمال ما و سایر بشریته. خب اول قرآن میاد بگه آقا انسان کیست، جهان کجاست، زندگی چیست، مرگ چیست، بعد میگه که خب حالا این اتفاقاتی که میفته فلسفش اینه. حتی بچه ای که معلول به دنیا میاد اونم توضیح داره، اونم فلسفه داره، هیچ کدوم نه ظلمه نه غیر حکیمان است. وقتی یک همچین سیستم عظیمی که داره از ازل تا ابد انسان رو تعریف میکنه، او بگه حقوق بشر چیا جز حقوق بشر چیا نیست، چیا حلال چیا حرام، تو یک کسی که میگه انسان و کرم تفاوت ماهوی ندارن اصلا، خب این معلومه حقوق بشر چی تعریف میکنه، اینا دوتا منطقه دیگه. او میگه من منشأ ارزش ها و حقیقت ها هستم، او میگه نه، تو اگه با ارزش ها و با حقیقت حقیقت رو درست بشناسی، یعنی عقاید درستی داشته باشی، موحد باشی و ارزش ها رو درست بشناسی و رعایت کنی در اخلاق و حقوق، تو وقت به حقیقت نزدیک شدی و نزدیکتر شدی، نه اینکه حقیقت و ارزش ها و اینا تابع تصمیم گیری جناب علی هستن که من بگم چی خوبه چی بده یا ما اکثریتمون چی بگیم یا اقلیت چی بگن. دیگه اینکه ارزش های زندگی محصول روابط انسانی صرفا نیست به این معنا که ما بتوانیم بسته به سبک و نوع طبقه بندی زندگی اینا تغییر بکنه. اینا که میگم این عباراتشونه که من حالا فرصت ندارم یکی یکی اشاره کنم، فقط عرض میکنم با تعابیرشون بیشتر آشنا بشید، استدلالاشون که آقا ملاک صحت و استعمال این روش ها فقط بستگی داره چه روشی مشروعه، چه کاری جزء حقوق بشره، اون چیزی که همین الان برای من رضایت بخش باشد، همین الان نتیجه مادی محسوس بده. خب حالا شما این دو سه تا قید رو بذار، بگو منشأ حقوق بشر، ملاک حقوق بشر ایناست، هر چی که الان منو شاد کنه خوشم بیاد. خب ممکنه بگه که من از الان تا سال دیگه 10 بار ازدواج میکنم و طلاق میگیرم، من از این کار خوشم میاد. میگه اشکال نداره جز حقوق بشر، من دوست دارم پدر مادرم برای من حمالی بکنن وقتی که دیگه من بهشون نیاز ندارم، من به اونا کاری نداشته باشم، بگم نوکر کلفت، این 10-20 سالی زحمت منو کشیدید دیگه من کار دارم باید برم. خب میگه خوشم میاد، چرا جز حقوق بشر نباشه؟ یا پدر مادر بگم بچه‌ش، بگم ما دیگه از تو خیلی لذت نمیبریم، تا بچه بوده هی تاتی تاتی میکردی، صداهای در میآوردی، از خودت میخندیدیم، خوشمون میآمد، الان دیگه پس از قیافت حالمون به هم میخوره، از حالا به بعد زحمتات بیشتره، ول نمیکنی ما رو تو. بنابراین شما به این سن که رسیدی دیگه لطفاً گم شین. خب الان خیلی خانواده ها در این منطقه هستن که بچه تا یکم بزرگ میشه 12 سال 13 ساله گاهی زودتر میگن دیگه بفرمایید، بچه رو بیرون میکنه از خونه رسما. خیلی جای من هست بچه میره، الان چقدر میشنوین خبر که آقا طرف بچه‌هاش تو همون شهرن، طرف مرده، بعد دو ماه که بوی جنازه‌ش و گند برداشته ساختمونه فهمیدن آمدن بردنش، بعد طرف اینا که میگن واقعا اتفاق افتاده دیگه در غرب، کم کم تو ایران هم میشه، چون غرب زده ها همون کارا رو میکنن که غربیا 40-50 سال قبل میکنن، 30-40-50 سال بعد غرب زده ها همون کارا رو میکنن، که طرف بهش گفتن آقا بابات مرد، مادرت مرد، میگه خب، بعد زنگ میزنه به شهرداری که جنازه میخرین، میخرین برای کالبد چی کافی مثلا، میگه آقا جنازه بابات 3-4 روز تو خونه افتاده، 2 روز تو خونه افتاده، کسی نفهم. به جایی که بیاد زنگ میزنه میگه که به بیمارستان کالبد چی کافی میکنه، میگه جنازه میخرین چند میخرین؟ نصف قیمت فروشنده. خب اینم یک جور نگاه دیگه، چرا نکنه این کارو؟ سوال چرا نکنه؟ باید بگی چرا، باید و نباید از کجا میاد؟ این جزء حقوق بشر هست یا این کار اخلاقی است یا کار غیر اخلاقی است؟ یه عده میگن اصلا اخلاق چی آقا، همه چی نسبیه، شخصیه، حق و باطلی وجود نداره تا بخواد حقوق و حدود باشه. بعد تو این نگاه همه چیز منوط میشه به لذت و تجربه من، محدود به قلمرو تصمیم و تشخیص من. یک بعد از ابعاد مهم اون چی که میگن اومانیزم الهادی و مادی همینه، که اون میگه اونو که شما میگید کار خداست، حرف خداست، وحیه، کار بشر چیه؟ همین علم تجربی. اینقدر عقلش نمیرسه که خود بشر یک موجود الهی است، علم تجربی هم یک هدیه الهی است، یادتون باشه سوالتون، اینم الهی است اونم الهی است. ولی وقتی که گفتی بله وحی علم الهی است، تجربه علم بشری است، ما تجربه های تو خودمون برامون ملاکه، به وحی چی کار داریم؟ ما با تجربیات تو خودمون از چی بیشتر لذت میبریم؟ میگیم جزء حقوق بشره، چی یا نمیگیم نیست، تا اطلاع ثانوی، چون ممکنه فردا نظرمون عوض شه یا یک کسی دیگه سلیقه دیگه ای داشته باشه. خب الان مگه ازدواج با حیوان جزء حقوق بشر نشده؟ الان شما تو اینترنت ندیدید که یه آقایی با یه الاغی ماده ازدواج کرد، لباس عروس پوشوندن برای الاغ، ایشون لباس داماد پوشید، تو اینترنت عکسش هست. یه خانمی با برعکس گفتم، یه آقایی با یه خوک ماده، یه خانم با یه الاغ ازدواج کرد، با لباس عروس دامادی پوشیدن، عکسشون تو اینترنت توی غرب اروپا، احتمالاً 20-30 سال دیگه تو ایران هم کارو میکنه، از شمال شهر تهران شروع میشه، بعد میاد تو فضای مجازی، بعد زیرش کامنت میزنه، دیدم کار خوبیه، که میگه نه کار خوبی نیست، دو سومی میگه قضاوت نکنید، هم ممکنه خوب باشه هم ممکنه بد باشه، چهارمی میگه خودتو جای او علاقه بذار، او دل نداره، مگه نمیمیسن الان همه چیزا رو؟ بعد یه مرتبه شما گیج میشی، میگه خدای بالاخره کی دل داره کی نداره، بالاخره خره آدمه یا آدمه خره؟ حقوق بشر، حقوق الاغ، اینا قاطی پاتی شد، خر تو خر میشه دیگه. خب این اتفاقا میفته، شما اینا رو چجوری میخوای متقاعد کنی که آقا انسان و الاغ ازدواج نمیکنن، نباید بکنن، هم برای الاغه بده هم برای آدمه بده. میگه برای چی؟ چطور همجنس با همجنس ازدواج کردن شد؟ چطور انسان با حیوان، کم کم انسان با انواع اقسام چیزا، اینا اصلا اینا برایشون حسن و قبح معنی نداره دیگه. تو منطقی که چی خوبه چی بده، چه میدونم چی خوبه چی بده، اصلا همه چی خوبه، نسبیه، چی حقه چی باطله، چه میدونم حق و باطل چیه، همه چی حقه، اصلا حق چیه، اصلا نمیخوام حق باشه، من میخوام باطل باشه. مگه نگفتن جزء حقوق بشر حق باطل بودن است؟ این گفتن سری حق باطل بودن، اینم جزء حقوق بشره، حق ناحق بودن، حق کافر مرتد بودن. ببینید یه وقت میگه آقا شما حق نداری کافر و مرتد بشی، به این معنی که این حق نیست، خلافش مسیر فلسفه خلقت توست. مثل که میگه آقا شما حق نداری شراب بخوری، حق نداری شراب بخوری، نه اینکه نمیتونی شراب بخوری، چرا میتونی بخوری، خوبش هم میتونی بخوری، حق نداری بخوری یعنی تو رو ساقط میکنه، جزء حقوق بشر نیست، اینا خیانت به بشره، گناه و ظلم جزء حقوق بشر نیست طبق یک منطق. طبق یک منطق اصلا گناه یعنی چی؟ همه گناهان جزء حقوق بشره. ما تصمیم میگیریم که خدا چی بگه چی نگه، چی دینی باشه چی غیر دینی باشه. بعد میاد علم رو در برابر وحی قرار میده، خیال میگه علم درک بشری است، فهم بشریه، وحی علم الهیه. آقا جون تجربه هم علم الهی است، عقل هم علم الهی است، وحی هم علم الهی است، در این حال هر ستای اینا بشری است، مخاطب هر سه بشره، هر سه به نفع بشره، هر سه منشأش خداست، هر سه هم الهی است به یک معنا، هم بشری است به یک معنا. یعنی چی معرفت بشری داری، معرفت الهی و دینی داری؟ مثلا معرفت دینی چیه؟ معرفت یا معرفت هست یا نیست، یا معرفت ناقص است یا کامل است. معرفت کامل اونه که وحی و عقل و شهود و تجربه هر چهار تاشو به عنوان منبع معرفت هر کدام در حد خودش قبول داره، این میشه معرفت کامل. ولی علم سکولار اصلا غلطه، علم سکولار یعنی علم ناقص، یعنی علم به بخشی از هستی، علم به بخشی از جهان، علم به فقط بعد جسمانی انسان، این میشه علم سکولار، علم ناقص است. علم الهی تفسیر اسلامی از علم یعنی علم کامل، یعنی هم علم تجربی، هم عقلی، هم باطنی، هم بالاتر از همه وحیانی. یعنی علم هم به ظاهر انسان و جهان، هم به باطن انسان و جهان، هم جسمش هم روحش. شما روح بشر رو مگه بهش علم تجربی حسی میتونی پیدا کنی؟ یا نمیتونی، او یک ابزار دیگه ای داره او علم. اینا بخشی از این مفاهیم. این دیدگاه در از رنسانس به بعد، یه زمانی گفتن آقا مسیحیت با امور آسمانی است، امور انسانی زمینی کار نداره. بعد ادبیات یونان و روم رو که از طریق مسلمین هم فلسفه هم ادبیات یونان و روم ترجمه شد دستشون رسید، گفتن ها این کار بشره، کار خود بشر خدامون بوده، ربطی به انجیل و کلیسا نداره. گفتن آقا دو تا دستگاه، یک ادبیات خود ما که کار سکولار دنیوی ربطی به وحی و خدا و اینا نداره، یکی هم انجیل و آثار قدیسانه که میگن الهام الهی است و از آسمان و اینها منشأ گرفته. ما حالا دعوا بین این دو تاست. این دعوای بین او بعد از رنسانس تبدیل شد به دعوای بین دین با علم، علم تجربی که اینا بهش گفتن علم جدید، چون برای غربی ها جدید بود، برای جهان اسلام جدید نبود. قرنها قبل در جهان اسلام بزرگترین فقیه و مفسر قرآن میبینی بزرگترین فیزیکدانه، بزرگترین عارف میبینی در این حال بزرگترین جراحه، با وضو میاد تو اتاق عمل، بزرگترین کتابخانه ها و بیمارستان ها رو جهان اسلام داره، 700-800 سال، 1000 سال قبل از رنسانس و غرب، بزرگترین بیمارستان ها، کتابخانه های 1 میلیون جلد، 2 میلیون جلد کتاب اون زمان، که در کل اروپا بزرگترین کتابخانه در پاریس بوده، 700-800 جلد کتاب بود، اغلبش هم همین اوراد کلیسا و اینا. خب او یک نگاه به علم، یک نگاه تو این نگاه میگه آقا اثر الهی وحی و کتاب مقدس، اثر بشری علم است و فلان. وقت اینا بین اینا انتخاب میکنیم کدوم اصیله. بعضیشون میگن آقا اثر الهی رو هم باید طبق اثر بشری و تجربه بشری تفسیر و تأویل کنیم، یعنی او تابعی باشه، این او رو تفسیر و وتو کنه. بعد رسید به پلورالیزم. پلورالیزم به این معنا یعنی چی؟ یعنی نگو کی حقه کی باطله. ها؟ باطلی وجود نداره، هر چه ما بگیم حقه، هر چی تو هم بگی حقه، اونم میگه حقه. بعد یه کسی میگه خب آقا این ستا که با هم قابل جمع نیست، میگه اتفاقا این هم که تو هم میگی حقه، تو هم درست میگی. هرچ کردم طرف گفت آقا اینجا کجاست؟ گفت مثلا اینجا مشهده. او که گفت نخیر اینجا مثلا تبریزه. گفت مشهد اینجا؟ گفت بله. گفت اینجا تبریزه؟ گفت بله. او که گفت اصفهان تهران؟ گفت بله. یکی آمد گفت آقا بالاخره نمیشه که همش درست باشه، اینجا بالاخره یا مشهده یا اصفهان یا تهران یا فلان. گفت بله شما هم درست میگی. خب بالاخره پلورالیسم یعنی این دیگه، یعنی آقا به همه محترمن، همه درست میگن اینا. خب آقا این داره میگه خاک بر سر تو، میگه او هم درست میگه، او هم خوب میگه. آقا او داره میگه شما دروغگویی، شما هم درست میگی. تناقض. آقا همه مذاهب، همه ادیان حقا درسته. خدا پرستی، شیطان پرستی، مسیح پرستی، دوگانه پرستی، سگانه پرستی، خاک پرستی، میمون پرستی، هر چی که هستی، اصلا هیچ پرستی، خود پرستی، همش پرستشه، همش محترمه. یعنی چی؟ کلا بردار. کلا بردار یعنی چی؟ این بحث معرفتیه یا میخوای سواری بگیری از همه؟ میخوای جیب همه رو بزنی دیگه؟ کسی که میگه پلورالیسم به این معنا همه درست میگن، همه محترمه، همه حقه، این میخواد کلا همه رو برداره. در واقع داره میگه آقا حق و باطل چرنده، من باید از شماها یه جوری سواری بگیرم. همین کم کم میرسه به انواع پراگماتیسم که آقا دستاورد، اون نتیجه مادی فقط مهمه. او که امام گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، جواب این منطقه بود، نه اینکه نتیجه برای ما مهم نیست. این جواب این منطقه که میگه منطق پراگماتیستی مادی عمل زده سودپرست که میگه ما هر کاری میکنیم فقط نتیجه محسوس مادیش مهمه. به من الان چی میرسه؟ من به این شرط کارم، به شرط چاقو. انبیا خلاف اینه. امام گفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. من نگاه میکنم چه کاری حقه و وظیفمه، اون کار رو انجام میدم، ولو الان برای جیب بنده چیزی نداشته باشه. ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه یعنی این، یعنی من آقا به بعد حق و باطل و اخلاق و غیر اخلاق و عدل و ظلمش کار دارم. من دو اصالت برای من نداره پیروز شدن و خاک گرفتن و که من رئیس بشم ما برنده بشیم، برای ما اینا اصالت نداره. جنگ حسین و صلح حسن هر دو یکی بود، یک منطق داشت، همین اصالت حق. یه جایی اصالت حق جاییست که تو به پای حکومت به هر قیمت وای نستی، میگه هدف ما حکومت نیست، هدف ما حقه، من از حق دفاع میکنم. یه جا به حق دفاع از حق از طریق کشته شدنه. در هر دو جا اصالت حقه، نه او اصالت حکومت و قدرت، نه ای اصالت نبرد و شهادت، اونا هدف نیست، همش وسیله است. میگه هر چه که با ما رفاه و منافع ما سر و کار داشته باشه، علم باشه، فلسفه باشه، مذهب باشه، اخلاق باشه، عدالت باشه، ما همه اینا با همه اینا میتونیم بازی کنیم. اصلشو قبول کنیم یا نه، چطور تفسیرشون کنیم، کی تغییرشون بدیم، اصلا بگیم اصلشو قبول داریم یا نه، همه اینا بستگی داره که برای من چه خدمتی الان میکنی. حقوق بشر هم یکیشه. حتی علم، همون علم تجربی و غیر تجربی رو بعد گفتن، ما حتی اینم بی خود گفتیم که نسخه حقیقت، اینا نسخه حقیقت و واقعیت نیست، خود اینم ساخته ماست. هدف این نیست که ما به واقعیت حتی تو حوزه تجربه برسیم. هدف داوری نهایی و تعیین درستی یا حقیقت به خود ما واگذار شده. اصلا ما خودمون باید واگذار کنیم. بنابراین تمایز بین امر مقدس و نامقدس ملاکش دست ماست. ما میگیم چی مقدسه چی مقدس نیست. حالا تو نوبت دوم عرض خواهم کرد حقوق بشر فقط تو تعریف دینی مقدس میشه. حق الناس میشه مثل حق الله، چون ریشش حق اللهه، مقدس میشه. اما تو منطق سکولار که میگه هیچ چیز مقدس نیست، سوال چرا حقوق بشر مقدس باشه؟ حقوق بشر هم میتونی پامال، میتونی حقوق دیگران رو پامال کنی اگه به نفع منه. چون شما منشأ سکولاریزاسیون یعنی قداست زدائی، یعنی هیچی توی عالم مقدس نیست از جمله حقوق بشر. ولی ما که میگیم حقوق بشر ریشه الهی داره و منشأ قداست الله هست، خدای قدوس، خدا مقدس است و منشأ همه قداست هاست. حقوق بشر هم چون منشأش خدا و حکم خداست مقدسه. حق الناس مثل حق الله، محصول حق الله و قداست داره. همطور که شما نماز نخوانی گناه کردی، یعنی به خودت صدمه زدی، سقوط کردی، اگه جیب یک کسی رو بزنی یا به یک کسی هم توهین بکنی، بازم خودتو از خدا دور کردی، قداست ستیزی کردی. ولی تو فرهنگ سکولار و مادی که هیچ چیز مقدس نیست، چرا حقوق بشر مقدسه؟ سوگند به آزادی، اصلا سوگند کلمه مذهبیه، مذهبی ها حق دارن میگن سوگند، تو که سکولاریستی سوگند به آزادی یعنی به حقوق بشر سوگند یعنی چی؟ تو اصلا حق نداری سوگند به کار ببری. سوگند مال کسانی که به یک امر مقدسی معتقدن. سوگند به چی میخوری؟ کلاه کی رو برمیداری؟ کلاه خودتو؟ تو فقط میتونی بگی سوگند به خودم، بعد بگی سوگندشم تازه علکی خودم دارم میگم، و الا همون سوگندم قداستی نخواهد داشت. عبارتشون اینه، میگه که ما در روش‌های خودمون خودکفا، در ارزش‌هامون خودکفا، تعریف رشد و سقوط دست خودمونه. معرفتی که از طریق تجربه بر اساس لذت محوری، تجربه لذت به دست میاد، با هیچ اصولی برتر از تجربه و لذت، از جمله اصول فوق طبیعی و غیر تجربی، ویراستاری یا نظارت یا آزمون یا راستی آزمایی نخواهد شد. ما باید همه چیز رو راستی آزمایی کنیم. فوق تأمر فراطبیعی کلن موهومه. روح همان بدن است و عوارض بدن. فرایند عقلانی، فرایند زیستی و فرایند فیزیکی، هر طور اینا رو تفسیر بکنید، شاید طبق این تعریف بهترین تعریف از انسان همون تعریف های داروینی باشه. انسان حیوانیست برآمده از حیوانات دیگر، هیچ تفاوت اصولی هم با هیچ حیوان و جانوری نداره. این تجربه، تجربه مادی شخصی من است، قلمرو من فقط طبیعت است، فوق طبیعت چیزی نیست، هیچ چیز برای من اتوریته و مرجعیت و اعتبار ندارد جدا از اراده من. اومانیسم در واقع معنیش اینه، وقتی یکی از آثارش هم ابزار انگاری میشه، به این معنا که میگه اخلاق، حقوق، دین، خدا غیر از او، تا حتی میاد کم کم میگن علوم تجربی، همه اینها، حتی تفکر، حتی مفهوم معنویت، اینا وسائلی هستند که ما ایجاد میکنیم خودمون و توافق میکنیم اینها رو فرض بگیریم برای تطابق خودمون با ارگانیزمی که در این محیط اطراف ما هست، برای که راحت تر نفس بکشیم و زندگی کنیم. در واقع معنویت هم ساخته خود ماست، برای که به خودمون آرامش بدیم. حالا جالبه، با معنویتی که خودت جعل کردی چجوری میخوای به خودت آرامش بدی؟ یعنی خودت میدونی دروغه، بعد به خودت با دروغ آرامش بدی؟ مثل که کسی افتاده ته چاه، بگه این ریسمان رو دستش گرفته، بعد بگه از این ریسمان بگیرم برم بالا. ریسمان، سر ریسمان دست خودته، خودت ته چاهی، این دستشو بالا بگیره، بگه با این دستم از ریسمان بگیرم بس برم بالای چاه. چجوری؟ با معنویتی که خودت جعلی ساختی، خودت میگی دروغه. معنویت سکولار، چجوری میخوای خودتو آرامش بدی؟ اصلا شما وقتی آرام میشی که معتقد باشی واقعا خدا و بهشت و جهنم و فرشتگان و ثواب و عقاب و اینا وجوده، این عالم شعور داره. ولی اگه بگی نه اینا که نداره، ولی من فرض میکنم اینا هست، کلا خودت میتونی برداری، به خودت دروغ میگی. میگه ما ابزار انگار میشیم طبق این تعریف به خودمون، وقتی مرجعیت دادیم، مرجع همه چیز ما دیگه خودمونیم. این وجه اومانیستی پراگماتیسمه، اصل سودگرایی و نتیجه محوری، نتیجه مادی پرستی، هر چی که در اثر محاسبه و چرتکه اندازی سود و نتیجه مادی به دست بیاد، اون میشه حقیقت، و هر کسی حقیقت خودش را دارد تا اطلاع ثانوی. این حقیقت من است، این ارزش‌های من است، این ارزش‌های توست. تو حق نداری به ارزش‌های من بگی منکر. ارزش‌های معروف منن، اونم معروف توست. من به معروف تو احترام باید بذارم، تو به معروف من. تو ازدواج می‌کنی، این میره همجنس بازی می‌کنه، دو تا هر دوش ارزشه، هر دوش محترمه. پلورالیسم یعنی این، هر دوش محترمه. تو حق نداری به او توهین کنی، اونم حق نداره به تو توهین کنه. نه کار او بده، نه کار تو بده. بد و خوب چیه؟ بد و خوب ما تصمیم میگیریم که ما میگیم چی خوبه چی بده. اومانیسم، پلورالیسم، دموکراسی لیبرال، حقوق بشر مادی، اینا همه توجه کردید ریشه‌اش کجاست؟ روشن شد فلسفه‌اش چیه؟ چه نوع معرفت شناسی، چه نوع انسان شناسی، چه نوع ارزش شناسی، چه هستی شناسی، چه انسان شناسی؟ وقتی حقیقت ساخته منه، بدون من حقیقت معنا نداره. اما منطق الهی میگه بدون حقیقت زندگی تو معنی نداره. تو خودتو با حقیقت باید تطبیق بدی. حقوق تو چیزاییست که تو رو با حقیقت نزدیک میکنه، چیزایی که تو رو از حقیقت مطلق دور میکنه، اونا حقوق تو نیست، حقوق بشر نیست. گناه و ظلم اینه. این میگه اصلا اگر من نباشم چیزی به نام حقیقت وجود ندارد. منم که حقیقت رو میسازم. هدف من اینه که کمی زندگیم کارآمدتر و لذت بخشتر بشه، کمی از آشوب تبدیل بشه به کمی از نظم. اینا این تعابیرشونه که تو کتابای تاریخ فلسفه هم آمده. ولی زمان میگه یه چیزی ممکنه دیروز حقیقت داشته باشه، امروز نه. یه چیزی برای من حقیقت داره، برای تو نه. یه چیزی الان برای من حقیقته، یک ساعت پیش نبود. بنابراین خودتو معطل حقیقت نکن. دنبال یک معیار برای حقوق بشر نباش. معیار حقوق بشر منم، ماییم، خودمونیم. این علت دعوا و اختلاف ها. حقیقت باید به کار بیاد و فایده عملی لذت چرت که اندازانه سود داشته باشه. حقیقت امر مطلقی نیست، حقیقت نفس الامر نیست، حقیقت امری است کاملا شخصی و نسبی، قائم به انسان، قائم به اراده و میل من، بسته به زمان و مکان و شخص متفاوته. هیچ ناظری از بیرون نمیتونه تصمیم بگیره و بگه که چه چیزی حق، چه چیزی باطل، چی حقوق بشر هست، چی نیست. حقیقت در عمل یک ارزش نقدی است. حقیقت اینا که میگم این جمله های فیلسوفان بزرگ این نوع حقوق بشر، دقت کنید، حقیقت مستقل از انسان نیست، انسان حقیقت رو میسازه، انسان معیار اونه، ما معیاریم. حقایق کلی هم وجود ندارند. حقیقت شخصی جزئی موقت تا اطلاع ثانوی ما داریم، حقایق کلی وجود ندارند. لذا یکی از ریشه های معرفت شناسی اینا چی بود؟ نومینالیزم. نومینالیزم یعنی چی؟ یعنی اصالت نام، اصالت تسمیه. یعنی اصلا ارزش های کلی، مفاهیم کلی عقلی، فراحس، فرا تجربه، مفاهیم غیر شخصی وجود ندارن. اینا فقط لفظن. همه چیز شخصی و جزئی است. همه چیز محورش من منه و یا من تو یا من او. بعد ما این منها با هم درگیر میشن، زورمون نمیرسه، میگیم بیایم این منها یک پروتکل ببندیم، یک مای فرضی موقتا درست کنیم طبق پروتکل، که این میشه دموکراسی. دموکراسی غربی، لیبرال، غیر از مردم سالاری. چون مردم سالاری دینی میگه ما باشیم در چارچوب حقیقت، در چارچوب شریعت، در چارچوب عدالت. حقیقت مطلقی وجود دارد، انتخاب ها و تصمیم های ما باید در چارچوب اون حقیقت کلی باشه. این میشه جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی. اما جمهوری لائیک همین میشه که گفت، یعنی نفسانیت ما معیارشه. حقایق کلی وجود ندارن، اون چه هست تجربه شخصی منه و برای من فقط همون حقیقت تا اطلاع ثانوی. حقیقت قائم به من است، حقیقتی در واقع وجود ندارد، حقیقت کاملا شخصی و نسبی است، حقوق هم کاملا شخصی و مقطعی و قراردادی است، تابع لذایز ماست، بستگی داره به نتیجه عمل که چقدر برای من لذت بخش باشد. اصالت من، ریشش اصالت سود، یوتیلیتریانیزم. یوتیلیتی یعنی سود، یوتیلیتریانیزم یعنی مبنای حقوق بشر فقط سود و لذت من است. انسترومنتالیستی، انسترومنتال یعنی آقا همه ارزش های اخلاق و حقوق و اینا، حقوق بشر اینا همه ابزاره. البته ابزار هست برای چه هدفی؟ اون میگه هدف نفسانیته، ما میگیم هدف عقلانیت و تکامل است. بنابراین در طبیعی است که وقتی همه چیز رو ابزار انگارانه پراگماتیستی بر اساس اصالت نتیجه، نتیجه مادی شخصی نگاه میکنیم، هیچ دیدگاه واحدی در هیچ موردی امکان نخواهد داشت. در همه چیز اختلافی است، هیچ حقیقت قطعی وجود نداره. چون قرار شد ملاک حقیقت من باشم، تو هم که ملاک حقیقتت خودتی، اونم که اونه. پس ما هیچ حقیقت کلی قطعی مطلقی که همه در برابرش باید تسلیم باشیم و او رو میتونیم بشناسیم وجود نداره. بنابراین هیچ فهرست واحد واقعا درستی از حقوق بشر که همه باید همیشه تابع او باشن وجود نداره. حقیقت به تعداد آدم ها متکثر میشه. حقیقت آینه بوده شکسته، هر تکشی یکی ورداشته و او فقط میگه فلان. البته این حرف به یک معنی، در یک معنای دیگه درسته که هیچ، که ما هیچ کدوممون حق مطلق نیستیم. به این معنا این جمله درسته، اما به این معنا که حقیقت مطلقی وجود ندارد، این حرف غلطه، اینا مغالطه است. پس این اسمایی که میشنوید، پلورالیسم، پراگماتیسم، نمیدونم چی چی، اینا همه روشن باشه مبانیش کجا هست. وقت تو سیاست نتیجهش میشه لیبرال دموکراسی، تو اقتصاد نتیجهش چی میشه؟ توسعه به تعریف سرمایه‌داری، لیبرالیسم اقتصادی. تو اخلاق نتیجهش چی میشه؟ اصالت لذت. ها؟ تو بازار اصالت سود. تو علم و معرفت شناسی چی میشه؟ اصالت تجربه. جا جنبندی از بحث بکنم که روشن بشه ما اجمالاً چه نتیجه گرفتیم. عرض کردیم که فعالیت‌های بشری، فعل انسان، یک نظام پیچیده ای از ضوابط و قواعد مختلفی است در همه جوامع، چه دینی چه غیر دینی. همه فهمیدن که مگر بخوان تمدنی داشته باشن یا حداقل مدنیتی ولو به حد تمدن سازی به معنای خاصش نرسیده باشه، احتیاج دارن یک قواعد و ضوابطی داشته باشن. حالا متناسب با هر مرحله تاریخی یه نظام حقوقی لازم دارن و یک نظام ارزشی که بتونه به جامعه نظم و نسق بده. این رو هم مادیون، یعنی تمدن‌های مادی و هم تمدن الهی، هر دو قبول دارن. و اینکه صدها و هزاران ضابطه پیچیده هم ذهنی و هم عینی و عملی باید باشه تا شکل بگیره، و این مقدارش هم عقلا و فیلسوفان تمدن ولو بیدین لا مذهب یا مادی مسلک پذیرفتند که هر نظام اجتماعی یک وحدت اساسی باید داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی بین در هر دوره مفروضی علارغم تنوع تمایلات و دیدگاه‌های افراد و منافعشون با هم، ولی نظاماتی که برای ساختن یک تمدن به وجود میاد، نظامات اجتماعی، بایستی با هم تناقض نداشته باشن. یعنی شما نظام اخلاقی به یک سمت نره، نظام حقوقی در جهت عکس، نظام اقتصادی در یک جهت دیگه و نظام سیاسی. اصلا شما وقتی تمدن سازی دارید میکنید که این نظامات با هم دیگه منسجم و هماهنگ بشن هرچه بیشتر. بنابراین هر نظام پیچیده حقوق و اخلاق، چه حقوق و اخلاق اقتصادی، سیاسی، مدنی، خانواده، روابط بین‌الملل، همه جا، هر نظام پیچیده حقوق و اخلاق اگر بخواد تمدن سازی کنه باید یک ریشه واحد داشته باشه و هدف واحد، یعنی یک انسجام، منطق واحدی بر او حاکم باشه. اعتبار روابط موجود بین نهادها و مناسبات بین افراد در اون جامعه از یک اصل واحد نشأت بگیره، علارغم اینکه ضوابط بسیار متکثر و مختلف است. بنابراین یک ارتباطی هم هست بین حقوق و اخلاق. نمیتونی بگی که ما کلا نظام ارزشی اخلاقی نداشته باشیم. هیچ نظامی نیست که هیچ جامعه‌ای نیست که هیچ نظام اخلاقی ارزشی خاصی نداشته باشد. ممکنه اون نظام ارزشیش باطل باشه، اما نمیتونی بگی یک جامعه‌ای داریم که اصلا نظام ارزشی نداره. یه ارزشایی بر هر جامعه‌ای حاکمه ولو ارزش‌های نادرستی، یعنی ضد ارزش‌هایی به نام ارزش. نظام حقوقی هیچ جامعه هم نمیتونه با نظام ارزشی و نظام اخلاقیش هرچه که هست در تناقض باشه. در عمل خودشو یه جوری با هم اینا هماهنگ میکنه، یا اخلاقش مثل حقوقش میشه یا حقوقش متناسب با اخلاقش. منتها یک اصل اخلاقی به معنی عام کلمه و وسیع کلمه، اینا میگن تو هر جامعه و تمدنی شما یه اصل اخلاقی عام رو به عنوان اصل موضوعی، به عنوان یک پیشفرض مبنا قرار میدی و طبق او سعی میکنی جامعه رو نظم و نسق بدی. این همون چیزیست که میگن از هر جامعه، نظریه پردازان هر جامعه بپرسی میگن این جامعه باید آن گونه باشد. یعنی الان شما تو هر جامعه میری با هر مذهب یا لا مذهبی، بالاخره یه فکری آینی برشون حاکمه، ازشون بپرس شما چه جامعه رو ایدئال خودتون میدونید، برای شما یک چیزایی رو توصیف میکنه. او همون آنگونه که باید باشده که در واقع دئوناتولوژیک به اصطلاح تعبیر میشه ازش. یعنی میگه حتی اگر در عمل ما خلاف اینا عمل بکنیم، مرتکب بشیم، اما اون نمونه کامله که او رو ما معیار ارزشامون میدونیم اینه. یعنی شما تو جامعه کمونیستی، لیبرال، جامعه هندو، جامعه چی، هر جامعه‌ای که برید میگن آقا لیبرالیسم اینه. بله تو واقعیت ما بهش نرسیدیم کامل، ولی هدفمون اینه. کمونیست ها همینطور، هر جا که برید یک آرمانی رو، یه هدفی رو، یه الگویی رو تعریف میکنن، بعد میگن ما با اون فاصله داریم، تخلف میکنیم، خلافش عمل میکنیم، ولی اون هدفی که گرفتیم اونه، اون چی که هدف گیری کردیم اینه. بعد حالا یک نظام دوگانه ای در بعضی از جوامع پیش میاد که چون فعل انسان یک ارتباطی داره با خود فاعل، با خود فرد، یک ارتباطی پیدا میکنه با دیگران. اینا میگن تا جایی که به خودت مربوط میشه ارتباط فعل با، یعنی وقتی فعل رو بررسی میکنه از جهت ارتباطش با شخص فاعل، اینجا مسئله نظام اخلاقی فقط مطرح میشه. هر کسی بالاخره یک الگوی واحد اخلاقی تو زندگیش، اگر عقلانی زندگی میکنه، باید حاکم باشه. به نحوی که در شخص خاص یا جامعه خاص در مورد خاص فقط باید فعل خاصی، یک سنخ خاصی از افعال ازش سر بزنه، دیگه نه فعل متناقض با او. اون چه که تجویز شد دیگه خلاف اون فعل قبلی و اصولی مطرود و مردوده، دیگه ناسازگاره، نباید از او سر بزنه. اگر سر بزنه خودش باید بپذیره که من تخلف کردم، یعنی شرمنده باشه، سرشو بالا نگیره، بگه همینه که هست، ما اینیم. خب اینا تو حوزه تعریف اخلاقی فعل بحث میشه. یه مشکل اینجا هست که خودشون صریح میگن که منشأ ارزش اخلاقی مطلقاً در اختیار من است، همین که تو جلسه گذشته دیگه به قدر کافی تفصیل دادیم. منشأ باید و نبایدها خود منم، انتخاب عملی که باید انجام بشه و ترک اعمالی که انجام اونها منافات داره با انجام اون چیزی که من گفتم باید خلاف اونه، همش در اختیار شخص عامله، شخص فاعل. یا اگر با دیگران داری زندگی میکنی، اشخاص فاعل و بر اساس توافق و تمایلات اونا، مگر کسی زورش بیشتر بشه و او دیگران نتونن تعادل قوا ایجاد کنن و او وقت منافع او بر منافع بقیه بچربد. این یک اصلیست که یک نظامی از ضروریات مثبت و منفی و باید و نبایدها رو هم صادر میکنه که اجمالاً بهش میگن تکلیف اخلاقی، نظام اخلاقی، ولو اخلاق سکولار. اینا که میگم عیناً عباراتیه که حقوق فیلسوفان حقوق و اخلاق تو این حوزه با این دیدگاه بیان کردن. تا اینجا یه مشکل داره و او اینه که میگه اخلاق ساخته من است، من تصمیم میرم چی اخلاقی باشه چی نباشه، چی چیزی جزء حقوق بشر باشه یا نباشه. حالا اخلاق تو حوزه فردی، حالا میام وارد حوزه اجتماعی میشیم که بیشتر حقوق اینجا معنا پیدا میکنه. تو قسمت اول میگه بین افعالی که باید انجام بشه و افعالی که نباید انجام بشه تضاد هست، ولی حد این قیاس به اصطلاح با وجودی که تضاد بینشونه همیشه مربوط به شخص خودمه. میتونم اینو کش بدم، کوتاهش کنم، بلندش کنم، حدودشو عوض کنم، تعریفشو عوض کنم. بعد حالا میای تو جامعه، از اینجا به بعد فعل هر کس یک جهت دومی پیدا میکنه و او در رابطه با دیگرانه و اونا میگن از اینجا به بعد حقوق مطرح میشه. فرق دوم ما با اینا اینجا، فرق اول هم اینه که اخلاق رو کلن من خودم تعریف میکنم ارزشا رو، فرق دومم اینه که حقوق از جایی شروع نمیشه که جامعه و رفت و مناسبات اجتماعی شروع میشه، بلکه ما حقوق قبل الاجتماع هم چیه؟ داریم. بله بخش مهمی از حقوق بعد الاجتماع هن. یعنی شما تو جامعه نباشه، تو جامعه نباشی، بخشی از مفاهیم حقوقی و قانون و اینا که در رابطه با دیگران شکل میگیره، مثلا گران فروشی بکنم نکنم، توهین بکنم نکنم و امثال اقسام افعال دیگه که با خودت میگی بکنم یا نکنم، باید یا نباید، از این جوابت حقوق بعد الاجتماع. اما نه اینکه حقوق از اینجا شروع شد، شما حقوق قبل الاجتماع هم مطرح داری. یعنی اصلا فرض کن جدا از جامعه و قبل از جامعه یه رابطه حقوقی بین شما و خداوند هست که بعد الاجتماع هم باز سایه همین رابطه رو حقوق اجتماعی میفته، که هم حقوق بشر در خلوت رو، هم حقوق بشر در جلوت رو، هم حقوق فردی هم حقوق اجتماعی رو تعریف میکنه و همینطور رابطه تو، حق تو بر خودت، حق النفس، حق تکامل. اصلا شما فرض کن یه عملی، مثلا تو منطق حقوق بشر مادی میگن آقا همه اعمال جایز است، حقوق همه چیز مشمول حقوق بشره، حقوق شماست، مگر به دیگری صدمه بزند. ها؟ آزادی شما حدی ندارد مگر آزادی دیگران، آزادی شما فقط به آزادی دیگران محدود میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما به آزادی و حقوق دیگران هیچ صدمه‌ای نزنی، وقت تو این شرایط با خودت هر کاری میتونی بکنی. تو این منطق شما اصلا تا قبل از این قضیه اخلاق، منشأ اخلاقم خودتی، هدف اخلاقم رضایت توست نه رشد تو. خب حالا هدف حقوق چیه؟ سازگاری با دیگران. طبق این منطق شما آزادی مگر اینکه به آزادی دیگران تجاوز کنی. تعریف لیبرالیستیه آزادی و حقوق بشر، تعریف الهی کمی ریشه‌ای تره، آقا اصلا شما هنوز وارد جامعه نشدی، یه حقوقی خودت به عهده و به گردن خودت داری، باید به خودت احترام بگذاری. کرامت خودت چی؟ تو مسئول حفظ کرامت خودتی. بنابراین یه اعمالی هست که ولو به هیچ کس صدمه نزنی نباید انجام بدی، بازم جز حقوق تو نیست. یه اعمالی است که به هیچ کس سود نمیرسونه مستقیم، به خودت هم سود مادی نمیرسونه، باید انجام بدی. مثلا روزه، نماز، که البته اینا هم فوایدی هم داره برای خودت و دیگران، ولی فرض کنیم هیچ فایده دنیوی هم نداشته باشه. حالا این که بعضی میان فواید احکام رو میگن عیبی نداره، فواید مادیش رو میگن عیبی نداره، ولی اینا هدف منحصر یا اصلی احکام نیست. مثلا روز تحقیق چند وقت پیش دیدم که بعضی از متخصصین بیولوژی بدن و رژیم غذایی و بافت‌شناسی و اینا، یک تیم قوی از متخصصان درجه یک بررسی کرده بودن. اصلا اونا نمیدونستن ما تو مارمزونمون مثلا 30 روز یک ماه روزه داریم و اینا، اصلا خبر نداشتن. بررسی کرده بودن که یه رژیم غذایی مناسبی که در طول سال یک بار حداقل اگه انجام بشه چه فوایدی برای انواع اجزاء بدن داره، برای اعصاب چی چی چی، برای کبد و اینها چه آثار و منافعی داره، برای قلب، برای کلیه، برای ریه ها فلان، و حتی کمتر از 30 روز مثلا به 20 روزی اتفاق نمیفته. اینا رو مثلا تحقیق کرده بودن، بعدن اینا فهمیده بودن که مسلمان های یک ماه در سال روزه میگیرن، توجهشون جلب شده و آمده بودن و بررسی کرده و گفتن عجبی، اصلا بهترین مثلا نوع رژیم غذایی برای بازسازی بافت بدنه و چی. خب حالا ما این رو انکار نمی کنیم، اتفاقا هم یکی از معیداته که احکام الهی هم فواید دنیوی و جسمانی و هم فواید اخروی و ابدی رو مد نظر داره. اما نه اینکه نگاه سکولاریستی بکنیم بگیم چون برای بدنمون خوبه روزه میگیریم. نه، برای بدنمون هم خوبه، اما این دلیل اصلی روزه، دلیل اصلی روزه رو بله در روایات میفرماد سومو تصحو، روزه بگیرید سالم میشید، سلامتتون بهتر میشه. اما وقتی میخواد فرمان بده که روزه بگیرید میفرماد لعلکم تتقون، ما میخواییم شما از حیوان و حیوانیت فاصله بگیری. حیوانات روزه نمیگیرن، فقط انسانه که میتونه روزه بگیره، یعنی گرسنه و تشنه میشه، شهوت برش غلبه میکنه، میتونه خودش رو ارضا کنه، آب بخوره، غذا بخوره و نکنه. لعلکم تتقون یعنی باشد که انسان شوید، انسان شوید. خب اینا روشن باشه. ما میگه یک تفاوت دیگه هم پس اینجا پیدا شد که آقا حقوق بشر از بعد از اجتماع شروع نمیشه، از وقتی شما میای تو جامعه با پروتکل و اینا، زورآزمایی با دیگران، بلکه حتی در خلوت خودت، بینک و بین الله، بینی و بین الله، در رابطه بین من و خدا حقوق بشر شروع میشه. از اصل تولد ما حقوق بشر شروع میشه. البته تکلیف بعد از سن بلوغ میاد، ولی حقوق از همون اول هست. بچه‌ای که به دنیا آمده از همون اول حقوق داره. باید مراقب باشی گرسنه نمونه، تشنه نمونه، سرما نخوره، گرما نخوره، مریض نشه، وحشت نکنه، زیر دست و پا نمونه. انواع اقسام حقوق داره دیگه، بزرگتر بشه، تربیت، تعلیم، فلان، ها؟ ولی تکلیف نداره. از وقتی بالغ میشه مسئولیت سرش میشه. و این هم یکی از نکاتیه که بلوغ شعوری در دختر زودتر از پسر صورت میگیره. این که میگه آقا دو خانومات چرا زودتر از آقایون بالغ بشن، یک مزیتیه. خداوند با زن چند سال زودتر از مرد وارد گفتگو میشه، چند سال پسرها چند سال دیرتر بالغ میشن، عقلشون چند سال عقبتره، عقل اخلاقیشون، قدرت مسئولیت پذیریشون دیرتر به بلوغ میرسه. یعنی دختر چند سال زودتر از پسر مخاطب خداوند قرار میگیره. مسئولیت بهش میگن تو مسئولی. این پسرها هنوز 4-5 سال دیگه هنوز مسئول نیستن، اینا بذار هنوز بازی بکنن، برو، اینا بچه هن هنوز. تو دیگه الان با تو من مستقیم وارد خطاب میشم، تو انسانی مخاطب خداوندی. خب اینها حالا این بخش دومیش که عرض کردم، این یک تفاوت حقوق از کجا شروع میشه، از کی. یا مثلا اونا میگن که شرط حد آزادی تو اینه که تجاوز نکنی به آزادی دیگری. خب حالا اگر آزادی دیگری رو زیر پا نذاشتی، دو نفر با هم توافق کردین هر دو با رضایت یک ظلمی رو نسبت به همدیگه انجام بدید، طرف گفت آقا تو ظلم کن به من، منم رضایت میدم، دیگه مشکلی نخواهد بود طبق این مبنا. یا یک گناهی رو دو نفر یا چند نفر جمعی انجام بدن، همه هم راضی باشن، خب اینجا شما مزاحم آزادی دیگران شدی یا نشدی؟ نشدی دیگه. پس این خلاف از حقوق، تخلف از حقوق نیست. اما تو تفکر اسلامی شما اگر طرفت راضی هم بشه که شما به او ظلم کنی، چون شما بازم چنین حقی پیدا نمی‌کنی، چون حقوق فقط بعد الاجتماع نیست، یه حقی است که تو برگردن خودت داری، خدا برگردن تو داره. حق تکامل خودت چی میشه؟ حق الله، حق الله حق تکامل خود منه، حق النفس در واقع، حق خودم بر خودم، برای رشد خودم. او چی میشه؟ تو راضی باش. میتونن مگه دو نفر با رضایت هر دو طرف یه گناهی رو انجام بدن؟ خب اینجا طبق منطق حقوق بشر لیبرال بله دیگه، این تجاوز به حقوق نیست. طبق منطق الهی اینم هم تجاوز به حقوق اونه، هم تجاوز به حقوق خودته. تفاوت دیگه هم این که وقتی میان جهت دوم بحث فعل بشری رو بررسی میکنن که بعد حقوقیشه، که افعال ما نه با افعال دیگر خود ما باید سازگار باشد که تو حوزه تعریف اخلاقی از نظر اینها فقط بررسی میشه، بلکه با افعالی که از طرف افراد دیگه سر میزنه تو جامعه، با اونها ارتباط پیدا میکنه، تعامل یا تعارض پیدا میکنه. و اونجا چون طرفین این قیاس تغییر میکنه به اصطلاح، کل ضوابط یه مرتبه ممکنه تغییر کنه تو هر شرایطی، تو هر اجتماعی. اینجا میگه که شما وقتی که صحبت میکردی از تضاد بین افعال یک نفر، یعنی تضاد بین فعل الف و فعل ب از طرف من، نه در حریم جامعه، اونجا رو میگفتی مسائل اخلاق و ابتکار اخلاق، ابتکار عمل در اخلاق کلن دست خودت. از اینجا به بعد که مسئله رابطه فعل شما با افعال دیگرانه تو جامعه آمدی، حالا اینا میگن او بعد اول که دست خودت هم همش بود اونا ذهنی بود، یعنی اخلاق کلن ارزش ها چیان؟ ساختگی هن، ذهنی هن، واقعیت ندارن که. ولی تو جامعه که میای چون دیگران هم دارن افعالی انجام میدن، تو هم داری افعالی انجام میدی، افعال شماها یا به نفع همه یا به ضرر همه، یا با هم ارتباط پیدا میکنه یا نمیکنه، اینجا دیگه عینیه، واقعیه. اینجا به سود واقعی خارجی ما کار داریم. اینجا نوبت به زورآزمایی میرسه. حالا چه نوع زورآزمایی؟ تفسیر و تعریف های مختلفی داره. لذا یک تفکیک ذاتی بین اخلاق و حقوق اینجا طرح میکنن که اون ذهنیه، این عینیه. اما این هم تفاوت دیگه، تو منطق الهی اخلاق هم ذهنی محض نیست، ریشه های عینی داره و آثار عینی داره دیگه. این که بین اخلاق و حقوق یک شکاف پرناشدنی نیست، بله اخلاق و حقوق متفاوتن، تفاوتای با هم دارن، اما این دوتا باید همراستا باشن. اتفاقا ریشه های حقوق اخلاقه، ولی یک تفاوتی داره. تفاوتش مثلا چیه؟ شما به خاطر دعوای حقوقی تو بحث های حقوق بشری میتونی از یک کسی شکایت کنی به دادگاه، بگی آقا فلانی همسایه ما آمد تو خونه ما بدون اجازه ما، مثلا یک مقدار لوازم برداشت رفت، این میشه میبرید دادگاه. اما کسی نمیتونه بیاد دادگاه بگه آقا ببخشید این همسایه ما حسوده، من به جرم حسادت میخوام ایشون رو احضار کنید. حسادت بحث اخلاقی تلقی میشه، نمیشه شکایت کرد کسی رو کشون به دادگاه، ولی برای عمل اجتماعی یعنی تجاوز اجتماعی به حقوق تو چرا میشه کشیدش به دادگاه؟ این فرق حقوق و اخلاق هست، یک دو تا فرق دیگه هم با هم دارن. اما منشأ حقوق و اخلاق یکی باید باشه، هدف حقوق و اخلاق هم یکی باید باشه. اینجا میگه که آقا اخلاق که کلاً ساختگیست، حقوق هم اساساً برخلاف اخلاق که ذهنیست عینیست. حالا از اینجا به بعد شما تو حوزه حقوق بشر اجتماعی وقتی وارد شدی، دیگه در مقابل فعل شما ترک فعل شما مطرح نیست، بلکه فعل دیگران یا ترک فعل دیگران هم مطرح میشه. تو دیگه تنها نیستی، حالا از این به بعد خانواده هست، همسایه هست، همکاران هستن، دوست هست، دشمن هست، هموطن هست، غیر هموطن هست و و و احزاب هستن. حالا اینجا که ممانعت دیگران ممکنه عرض اندام کنه جلوی اراده شما یا حق شخصی شما، اینجا چیکار میکنی؟ که صحبت چند فرد مطرحه. سوال اینه که چقدر از رفتار و حقوقی ما و فهرست حقوق بشر ما متناسب با رفتار اخلاقی و فهرست اخلاقیات و ارزش‌های اخلاقی چقدر میتونه ارتباط داشته باشه و هماهنگ باشه؟ این هم یک سوالیه که این دو سنخ مکتب حقوق بشری دو تا پاسخ بهش میدن. یکی از دیگه از جاها که پس اختلاف میشه این محور سومه. و یه محور دیگه هم که گفتش که آقا هیچ عملی ناسازگار با عملی که خودم قبول دارم به ارزش‌های خودم نباید باشه، منطقا میتونی منو استیضاح کنی، اما اینکه فعل من با فعل تو چه نسبتی برقرار میکنه، اینجا رو با کدوم ملاک میخوایم بسنجیم؟ فعل اخلاقی نباید متناقض باشد، اما چه فایده؟ ذهنیه، عینی نیست. فعل حقوقی اجتماعی خوبه که با هم متناقض نباشه، اما در واقع هست چون عینیه، منافع ما با هم تعارض داره. وقت اینجا یک اقتشاش ایجاد میشه ها، در نسبت بین اخلاق و حقوق. امیدوارم فهمیده باشید چی گفتم. یک تعارضی پیدا میشه بین بحث اخلاق و حقوق، یکی هم تعارض بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی. اینم محور چهارم و پنجم از اختلافات این دوتا مکتبه. البته اشتراکاتی هم با هم دارن. این که بعد نتیجه بگیری که آقا اون چه برای من اخلاقی است باید جزء حقوق من باشد و ممنوع نشود، یعنی چقدر ارزش‌های تو که ارزش‌های من نیست بتواند در صحنه روابط اجتماعی تبدیل بشود به نظام حقوق بشری و بر تو هم تحمیل بشود. از اینجا به بعدم یک سوال ششمی مطرح میشه که برمیگرده به مسئله مشروعیت دموکراسی، که در دموکراسی چرا منافع 51 نفر بر منافع 49 نفر مقدم است، یا چرا ارزش‌های 51 نفر بر ارزش‌های 49 نفر موفق است مقدم است؟ اگر بگید البته راه حل اسلامی چیست، من یک اشاره کردم تو نوبت قبل که در تعارض حقوق شما ملاکی خارج از منافع و لذائذ من یا تو هم داری که به اون دلایل حتی یک اکثریت مطلق نمیتوانند به یک اقلیت ظلم کنند. اما در مواردی که ظلم نیست، تعارض حقوق در چارچوب عدم ظلم است، بله اونجا رأی اکثریت بر اقلیت مقدم می شود، چون چاره دیگری نداری. اگر شما مجبوری بین حق مثلا 70 نفر یا حق 30 نفر انتخاب کنه، یعنی به 70 نفر جفا می شود یا به 30 نفر، یکی از تو حتما میشه و باید بشه. خب اینجا عقل چی میگه؟ شرع چی میگه؟ هرچه ظلم کمتر بیش بهتر، هرچه عدل بیشتر، افراد بیشتری به حقوقشون برسن بهتر است. یه مواردی هم هست که تعارض آراء و منافع پیدا میشه ولی ظلم نیست اصلا. به قول به تعبیر فقهای ما میگن منطقه الفراغه، یعنی منطقه آزاده. اونجا حتی قرعه کشی هم میگن میتونی بکنی، عیبی نداره، چون راه حل دیگه‌ای برای حل خصومت و حل اختلاف نداره. خب حتی قرعه کشی میشه، چرا رای گیری نشه؟ رای گیری که از قرعه کشی خیلی بهتره که، و در سنت اسلامی هم به این معنا بوده. بعد راجع به این جمله که آیا هماهنگی اخلاقی قلمرو حقوق است یا نه و به چه معنا، و اینکه راجع به نحوه اجرا اگر اختلاف شد، نحوه اجرا حقوق و اخلاق در جامعه اختلاف شد، یک اصل واحد شما میگید به دو نحو خودشو نشون میده در ارزیابی اعمال، که یکیش میشه سلوک اخلاقی، یکیش میشه سلوک یا مناسبات حقوقی. در این موارد ما در نحوه اجرا اگر اختلاف شد چه کار باید کرد؟ اینم در مباحث اصولی و فقهی ما راه حل داره، که اگر بین حقوق دسته الف و حقوق ب تزاحم شد، قابل جمع نبود، اینجا ما یه سری اصولی داریم، اصطلاحا تو اصول فقه بهش میگن مرجحات باب تزاحم. یعنی اگر دو تا حق که هر دوش حقه، هر دو با هم قابل اجرا نیست، مجبوری یکیشو انتخاب کنی، اینجا باید دید کدام مهمتر است. بعد اینکه چی از کجا بفهمیم چی مهمتره، در تعامل عقل و نقل ملاکاتی ذکر میشه که چرا الف از ب مهمتر است و در چه شرایطی و تا چه وقت. اینجا دیگه یک بحثای پیچیده حقوقی فقهی میشه که من نمیخوام واردش بشم. ضمناً او بحث عرض کردم خیلی از این اسمایی که همینطوری میشنوین و رد میشید، اگه این نکته ای که من تو نوبت اول عرض کردم درست دقت کرده باشید، سر اینا و فلسفهش که اینا همه اشاره به یه چیزه از ابعاد مختلف روشن میشه. یعنی وقتی مثلا میگید اندیویدوالیسم، فردگرایی، اصالت فرد، معلوم میشه که با اون توضیحاتی که من دادم دقیقاً یعنی چی. تو تعریف حقوق بشر میگه آقا حقوق بشر اندیویدوالیستی، فرد محور. یا وقتی بحث ریلاتیویسم، نسبی گرایی مطرح میشه، روشن میشه که چرا اینا توی تفکر میگن کل ارزش ها و کل اخلاق نسبی است. چرا میگن نسبی است؟ البته ما هم توی بعضی از عرصه های تجلی اخلاق ما هم نسبی میگیم نسبیه، به این معنی که به شرایط زمان و مکان مربوطه. مثلا همه جا میگن احترام به بزرگتر، به معلم، به پدر مادر، همه جا اجمالا قبول دارن که هست، یک چیز فطریه تقریبا. ولی نحوه احترام گذاشتن ها چیه؟ فرق میکنه. یه جا میری احترام به این شکله که جلوی پا بلند میشه، یه جا میری میبینی که احترامش اینه که مثلا کلاشونو برمیدارن همینطور نشسته، یه جا میبینی چی. ممکنه شکل احترام فرق کنه ولی اصل احترام تقریبا همه که متعارف عرفی متوسطن بیماری های اخلاقی ضد اخلاق توی یک جامعه حاکم نشده اینو میپذیرن. خب این دوتا رو دقت کردید؟ گفتم تو هر داخل هر کدومش هم باز انواع زیر مجموعه ها هست. اگر یک جریان میگه بخش کمی و تجربی طبیعت و جهان و انسان اصل است و این جنبه مبراست از هر گونه هدف و غایتی، یعنی نه وجود این عالم، نه جهان، نه انسان هیچ غایت و هدفی ندارد، یک طرف میگه چی؟ میگه نه اینطور نیست، درست خلاف این عقیده داره. ریشه های اختلاف در بحث حقوق بشر. یکی میگه که بنابراین واقعیت های بشری و فعل بشر قابل داوری اخلاقی و ارزشیابی ارزشی نیست، هیچ کس حق نداره به کسی دیگه بگه عمل تو غیر اخلاقی است، این توهینه. عمل همه اخلاقی است، چون اخلاق اخلاق شخصی است، اخلاق ساخته خود منه. این در اینا باش، اینا محورای دقت کنید، من دارم مرز این دو تا تفکر رو روشن میکنم. اشتراکات و شباهت هایی هم دارن ها، گفتم دارم اختلافات رو میگم که ریشه هاش کجاست. طبق یک منطق حقوق بشری اصلا تقسیم امور به حق و باطل نفی میشه. طبق یک منطق نه، حق و باطل داریم، عدل و ظلم داریم. طبق یک منطق ارتباط علم و طبیعت و انسان با ارزش ها، با اخلاق، با وظیفه و مسئولیت قطع میشه. گسل بین ارزش و دانش، احکام حقیقی و اعتباری، باید و است از هم جداست. حرفایی که از امثال هیوم و اینا دیگران گفتند و آمدند. یکی میگه نه، این بنیاد تئوریک، این بنیاد اپیستمولوژیکی که شما به کار بردید غلطه. حقیقت و اعتبار نمیتونه بی ارتباط با هم باشه. اصلا اعتبار چرا یک امری معتبر است؟ باید یک ارتباط خاصی با حقیقت داشته باشه. و الا فرق اون چه که معتبر است با اون چه که معتبر نیست چیه؟ شما میگه در رفع نیازهای ما. خب صحبت همینه که کدام نیازها کاذبن، کدام ها درستن و به چه نحوی ارضا بشه به نفع بشره، به چه نحوی ارضا بشه به ضرر بشره. بله خداوند در انسان گرسنگی شکم گذاشت، نیاز به غذا، نیاز به آب. خداوند در انسان در زن و مرد شهوت گذاشت، تمایل و عشق به جنس مخالف گذاشت. اینا همه نعمتای الهی است، همش حکمت و فلسفه داره، هم عشق هم شهوت، هر دوش الهی است. منتها چگونه با این مواجه بشی تو رو رشد میده، چگونه با همین مسئله شهوت یا گرسنگی و تشنگی مواجه بشی تو رو ساقط میکنه. نحوه مواجهه تو با اینا هست که اینها رو اسلامی و غیر اسلامی میکنه. نتایجش هم به شما بگم تو نحوه استفاده از علوم پیدا میشه، علوم هم طبیعی هم علوم انسانی. تو این یکی دو قرن خیلی هزینه پرداخت بشر برای نحوه غلط استفاده از علوم طبیعی و علوم انسان. یک معرفت شناسی و اخلاق ناشی از این معرفت شناسی هست که میاد از علم و از انسان، از علم و عالم و معلوم، از همه چیز هدف زدائی، قایت زدائی میکنه، اخلاق گریزی و دین ستیزی نتیجهش میشه. به اسم این که ما داریم اسطوره ها رو حذف میکنیم، داریم عقلانی میکنیم، داریم علمی میکنیم. یکی هست میگه که آقا اصلا شما اگر بخوای یک نگاه عقلانی علمی به جهان و به بشر و به افعال بشر و به حقوق بشر داشته باشی، باید نگاه واقع بینانه تو نگاه اخلاقی به انسان و جهان خواهد بود. اصلا جهان اخلاقی است، جهان بی‌طرف نیست، انسان الهی است. انا لله و انا الیه راجعون. این من شیء الا یسبح چی؟ به حمده. نه فقط انسان، قرآن می‌فرماد تمام، هیچ شیئی، هیچ چیزی توی عالم نیست مگر مشغول تسبیح خداونده. همین در و دیوار و سنگ و چوب اینا شعور دارن و مشغول تسبیح خدا هستن. وقت توی این منطق نه فقط حقوق بشر، نه فقط حقوق حیوان، نه فقط حقوق گیاه، بلکه حقوق اشیاء مطرح میشه. تو منطق اسلام، فقه اسلام، ما از حقوق بشر نمیخواد، حقوق بشر، حقوق حیوان هم نه، حقوق گیاه هم نه، حتی از حقوق اشیاء داره حرف میزنه. و روایات متعدد ما در این باب داریم که اشیاء زنده اند و عاقلند و درک دارند و مشغول نیایش خدا هستند به شیوه خودشون، حتی اونا هم حق دارن. لذا اسراف میگن، نگفتن اسراف نکن وقتی نیاز وقتی که مثلا آب کمه، میگن اگه آبم زیاده بازم اسراف نکن. طرف داشت کنار رودخونه وضو میگرفت، پیامبر گفتن چرا اینقدر آب چیز میکنی؟ آقا کنار رودخونه است دیگه، آبم تو داره میره، بعدم وضو دارم میگیرم، عمل عبادی. پیامبر فرمودن مهم نیست که اینجا چقدر آب هست و شما داری وضو میگیری، مهم اینه که برای یک وضو گرفتن چقدر آب مورد نیازه. چرا اینقدر دستتو تو عمو؟ خب یه آب پایین‌تر ممکنه کسی دیگه بخواد مصرف کنه. حق اشیاء چه رسد به حقوق بشر. ارتباط خالق و خلق رو این سیستم حقوق بشر مادی یا به خالق عقیده نداره، یا اگر عقیده داره ارتباط خالق و خلق رو در تعریف حقوق بشر قطع میکنه. میگه خالق حق نداره برای مخلوق بگه چی حق تو هست چی نیست. بعد خالق چرا میگه چی حق تو هست چی نیست؟ برای که میخواد مخلوقش به هدف خلقت برسه. حق تو نیست یعنی به ضرر توست. آقا حرام، این حرام ما خیال میکنیم یک چیزای خوبی، حرام ها دیگه اینا جلوی ما رو گرفتن، نمیخوان ما خوشبخت باشیم دیگه، علالا دیگه به خاطر خدا و پیغمبرم. حالا یک کم از حرام ها صرف نظر کن بابا. امام رضا سلام الله علیه که تو محضرشونید، در محضرشونید، میفهمان حرام مثل این نرده هایی که لب پرتگاه کشیدن، هرچه که حرامه چون به ضرر شماست حرامه، یا تو دنیا یا تو آخرت ضرر میکنی یا تو هر دوش. اینا خدا از اینا ضرر نمیکنه اگه تو انجام بدی، چون که از واجبات تو هم خدا سودی نمیبره. نه خدا از نماز ما به خدا چیزی میرسه، نه از بینمازی ما به خدا چیزی میرسه. فرمود این نماز، تو برای تکامل به نماز احتیاج داری، بدون نماز کامل نمیشی، بدون روزه نمیشی، بدون حجاب و عفت نمیشی. حرام اون چیزیه که نرده‌ای که گذاشتن که تو تو پرتگاه نیفتی. حالا تو بیا زرنگی کن الله این نرده ها رد شو، بگو کلاهشونو برداشته، کلاه خدا رو برداشته، او بردار، یه نگاهی هم به پایینم بکن وقتی داری میفتی. حرام حقوق بشر را ضایع نمی‌کند، حرام حدود بشر رو نشون میده که آقا اینجا به بعد پرتگاهه، میفتی بدبخت میشی. حالا تو بگو آقا جزء حقوق بشر، جزء حقوق منه که از این پرتگاه بیافتم. خب بیافت، جزء حقوق دیوانگان این هست، بله خودتو بنداز. مثل یک کسی میخواد از بام خودشو بندازه، پیغمبر ها میان جلوش میگن آقا نکن اینجا میفتی با این پدر در میاد. ای آزادی نیست اینا که، حقوق بشر داره نقض میشه بابا. اون پایین فاضلابه، داری با کله میری اوتو، جزء حقوق بشر. من به احترام آزادی، به احترام حقوق بشر، انبیا برین کنار. خب بیا رفتیم کنار، شیرجه با کله میره تو فاضلاب. از او بالا بابا چطوری سلام، خوش میگذره او پایین؟ این هم حقوق بشرت. آقا این حرام حدود بشر این نرده هست، این تعبیر این روایت از رضا سلام الله علیه. خب من بیش از این توضیح ندم، ارتباط فقط عرض کنم اینا، ارتباط خلق و خالق قطع میشه تو این فهرست حقوق بشر، ارتباط طبیعت بلکه کل هستی، بلکه کل انسان ها با غایت هست میشه، هستی انسان و جهان همه میشن ابزاری در خدمت منافع اونایی که عملا ثروت و قدرت دستشونه و با اونا هر کاری میکنن، علم، عقلانیت و ارزش‌ها محدود میشه در نحوه مهار کردن جامعه و طبیعت، ابزار سلطه بر اونها. علم میشه تکنیک استثمار عالم و آدم. صحبت از هدف و ارزش و حدود و حقوق و عدالت و معنویت و نمیدونم توحید و اینا نیست. استدلال اخلاقی نمیشه، فقط استدلال تجربی میشه. چی کار کردیم؟ جیبمون اینقدر پر شد. خب چی رو از دست دادی؟ نفهمیدی چه بخش عظیم از انسانیت رو ما از دست میدیم به خاطر که جیبمون پر میشه.